سوالاتت رو مطرح کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به لطف الهی ما این هفته فقه و اصولمون رو عرض میکنیم. راجع به اون عزیزانی که فقه معاصر رو مراجعه کرده بودن و بهشون گفته شده بود که هفته یک روز قبول نمی کنیم، من امروز با مسئولین، حتی اون مسئول عزیزی که خارج از درس اسمشون رو بردم که گفتم به ایشون مراجعه کنید، صحبت کردم. گفتم نقد میکنن که شما گفتید نه. ایشون گفت که من فکر میکردم اینها هفته یک روز فقه گرفتن و اون فقه معاصر بوده. گفتم خب این 75 تا نمیشه، اما اگر استادی فقه میگوید و هفته یک روزش فقه معاصر میگه، این که دعوه همه عزیزانی هست که دارن فقه معاصر میگن. فقه معاصر کم هست تو حوزه هر روزی باشه، هست تا اما کمه. اکثر اساتیدی که ازشون خواستن فقه معاصر بگن، اینا هفته یک روز میگن و ما این افراد رو میپذیریم. لذا به همون عزیزی که گفتم اگر کسی مخالفت کرد مراجعه کنید و مشکل حله. این نکته اول. نکته دوم این که ما این هفته تا پایان هفته رو این فقه و اصولمون رو عرض میکنیم و در ادامه این مباحث، خب اصول ما تمامه، یعنی اجتهاد و تقلید تمام میشه. حتی این مباحث رجولیت و یه دو تا بحث دیگه هم هست، اونام تو این یکی دو روز تمام میشه. کتاب اجتهاد و تقلید تمام میشه. ما در طول این 8 سال یک دوره اصول گفتیم، از آخرم شروع کردیم. علتش هم این بود که عزیزی که اینجا خارج فقه شروع کرده بودن، اولشو گفته بودن آیون طلاب وقتی اینجا خواستن از ما تومار نوشتن، گفتن چون اول رو خوندیم شما از آخر شروع کنید. ما از باب تعادل و تراجعی شروع کردیم، آمدیم اصول عملیه و اطلاق و تقیید و بحث الفاظ، و چون اجتهاد و تقلید مونده بود و بسیاری عزیزان خواستن و عموماً هم نمیخونن اجتهاد و تقلید، امسال اجتهاد و تقلید هم خوندیم و این 8 سال یک دوره اصول رو عرض کردیم. در سایت موجوده همش. حالا اگر در ایتا شما مثلا حذف شده باشد به خاطر اینکه 8 سال طول کشیده، اما در سایت مجموع این مباحث هست و میتونید دانلود کنید. و ما بحث اجتهاد و تقلیدمون این هفته تمام میشه. بحث فقه اون حد نصاب رو دارد. اگر عزیزان متمایل باشن مثلا یه 2 هفته دیگه هم میخونیم، و الا هفته آینده ما 2-3 روز میایم برای این گواهی هایی که عزیزان میخوان، گواهی ها رو مینویسیم و خدمتشون میدیم انشاءالله. اما بحث فقه، ما روایات رو بررسی میکردیم. روایت اول رو خوندیم، جلد 11 از وسائل، صفحه 286. بقیه روایاتش رو در صفحه 287 ملاحظه کنید. و بل اسناد عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. یکی از دوستان پیامی داده بود دیشب که آقا شما این روات رو سریع نگذارید و یواش یواش بگید. اینو من گفتم همون دیروز که روایت رو شروع کردم، ما الان سندها رو بررسی نمی کنیم، این 6-7 روایت رو ببینید شما در چه حال و هوایی دلالت ها، بعد ما ببینیم که برای اون نظریه که داده شده کدام یک این روایات میتونه مستند باشه، اون وقت باید سندهاشو بررسی کنیم، اگه معارض داره سند معارضم بررسی کنیم ببینیم تعارض و تساقط میکنه یا ترجیح پیدا میکنه روایتی بر روایت دیگر. بله، ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الانقلمان لنا دخلوا معنا مکه به عمره. اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از فرزندی که داشتیم و اینها با ما آمد، قلمان یعنی فرزندانی که داشتیم و اینا با ما اومده بودن مکه به عمره، یعنی آمده بودن که عمره انجام بدن و داخل مکه که شدن با عمره تمتع وارد شدن. حالا وقتی اومدن تو مکه و از احرام خارج شدن، اون وقت الان به حضورتون عارضم که میخواستیم محرم بشیم برای عرفات و خرجو معنا الى عرفات، با ما به سمت عرفات بدون اینکه محرم شن آمدن. میدونید که روز هفتم یا هشتم ذیحجه حرکت میکنن از مکه میان به سمت عرفات و باید در مکه محرم بشن، دیگه میقات نمیرن، بهترین جاشن تو هجر اسماعیله، یعنی کنار کعبه بهترین جا برای محرم شدنه. حالا بعضی شهر مکه، شهر قدیم رو شرط کردن، یعنی که تو مسجد الحرام نشد، تو شهر قدیمی مکه، یعنی از مکه خارج نشه و محرم بشه. حالا این سوال میکنه خرجون معنا الی عرفات به غیر احرام، محرم نشده بودن این بچه ها. قال قل لهم یغتسلون، غسل بکنن اینا، یغتسلون یعنی غسل بکنن، غسل احرام. ثم یحرمون، بگید این قافله غسل کنن، بچه ها رو تمیز کنن و محرمشون کنن. و از بهو انهم، کارایی که بچه ها خودشون نمیتونن بکنن اینا براشون انجام بدن. نه غسلش میده دیگه. نه قل لهم یعنی بگو این قافله ای که باشون اومدید یغتسلون، حالا اگر توانایی دارد، این بچه 5 سالشه، بهش میگی این کاری که من میکنم تو هم بکن، غسل میکنه، یا نمیتونه غسلش بده. دیدید که گفت که یتوضع و یوضعه، اونها دیگه روایات بیان کرد. و از بهو انهم کما تذبحون عن انفسکم، همونطور که برای خودشون یه قربانی میدن، یه قربانی هم برای بچه، چون اون که نمیتونه که. حالا بعضی روایات داره که امام علیه السلام فرمودن کارد رو بده دست بچه، دست بچه رو بده دست ذابح تا ذبح کنه. حالا اینا خیلی مبحث داره ها، یعنی امکان داره اصلا بگید بچه اگر کارد بده دستش که ذبح کنه اصلا حالش بد میشه، اصلا مشکل روانی پیدا میکنه، اونا مباحث دیگه است. روایت بعدی رو ملاحظه کنید، 14819. بله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله انظرو قال انظرو من کان معکم من سبیان فقدموه الی الجحفه. داره که مثلا اگر خارج شدید، اگر خارج از مکه شدید یا از خارج مکه اومدید، برید جحفه محرم بشید. و یسرع بهم ما یسنع بالمهره یطاف بهم و یرما عنهم و من لا یجد الحد منهم فلیصم عنه ودیه. قربانی هم باید بدید، اگه پول نداشتید قربانی باید روزه بگیرید. حالا اینها شاهد ما اینه که اگر سبیان بادون هست این کار انجام بدید. همه اینا میبینید امره، اون روایت اولم امر بود. ببینیم این استحباب رو از کجاش میخوان در بیارند. روایت بعدی، روایت 14820، قال الصدوق و کان علی ابن الحسین علیه السلام. همواره امام سجاد علیه السلام اینجور میکردن که یزع السکینه فی ید السبی ثم یقبض علی یدیه الرجل فیذبح. اولا روایت مرسله است، این روایت که میگه امام این کارو میکردن، این روایت مرسله است، سند نداره. قال صدوق، اصلا راویه رو نقل نمیکنه. ما اون قاعده رو قبول نداشتیم. بله قبول نداشتیم. حالا بعضی معتقدن که مرسله های صدوق مشکل نداره، ولی من این حرف رو قبول نداشتم. ببینید، وکان علی ابن الحسین، حضرت امام سجاد همواره کارت رو میدادن در دست بچه، بعد دست بچه رو میگذاشتن تو دست یک مردی، میگفتن ذبح کن. این حد اقلش اینه که اگر در فضای امروزی این مشکل درست بکنه، این دلیل نمیشه بر وجوب بر این کار. ممکنه که حتی اگر این مرسله صدوقم بپذیری، مورد یه موردی بوده که این مشکل رو پیدا نمی کرده. روایت بعدی 14821، و به اسنادهی ان زراره ان احدهما از امام صادق یا امام باقر علیه السلام قال اذا حج رجل بابنهی و هو صغیر فانه یامره ان یلبی و یفرز الحج فان لم یحسن ان یلبی لبا عنه و یطاف به و یصلی و یصلا ان قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من الثياب و طیب و ان قتل صیدا فعلا ابیه. این هم مطلق داره خبر میده که امام علیه السلام اینطور میکردن. این اعم است از این که این حکم وجوب داشته یا استحباب. در روایت اول امر میکنن، امر حقیقت در وجوب دارد. در این روایت خبر میده، اخبار عن فعل الامام میده. فعل الامام هم مجمله که آیا استحبابن یا وجوبن. این تا اینجا داشته باشید. روایت بعدی 14822، و به اسنادهی عن ایوب عن ایوب اخی ادیم قال سئل ابو عبدالله علیه السلام من این یجرد السبیان، از کجا ما بچه ها رو برهنه کنیم از لباس دوخته و محرمشون کنیم؟ فقال کان ابی یجردهم من فخ، که فخ یه منطقه نزدیک مثلا بیرون خارجه، یعنی خارج از مکه بوده، که حالا این یه روایت هم اون قبل داشتیم که اون هم میگفت که مثلا ببرد جحفه، که اینا هر کدام البته تعبیل و توجیه داره. حالا ما در بحث میقات نیستیم، مباحث میقات حج رو بعد میان میگیم، فعلا در اینیم که حضرت بچه رو مهره میکردن، خبرم هست، معلوم نیست که آیا وجوبن او ندبن. روایت 14823 و به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب ان ابی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان معی سبیتا صغارا و انا اخاف علیهم البرد، من یه دختر بچه‌ای پیشم هست که میترسم سرما بخوره، از کجا محرمش کنم؟ فمن عین یحرمون، از کجا اینا رو محرم کنم؟ قال ائت بهم العرج، عرج میگن مسیریست که از مدینه به سمت مکه میخواستی حرکت بکنی، در راه یه جایی به نام عرج، حضرت فرمودن از اونجا فل یحرمون منها فانک اذا اتیت بهم العرج وقعت فی تهامه ثم قال فان خفت علیهم فأت بهم الجحفه. چون خروج از مدینه حق ندارید خارج بشید مگر از ذوالحلیفه، یعنی از اولین میقات باید محرم بشید. حالا این میگه که اگر از اولش بخوام محرم بشم، الان مسیر مدینه تا مکه با ماشین که مثلا حدود 90 80 90 کیلومتر با سرعت میرن 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه. حالا اون موقع که اینها با مثلا پای پیاده میرفتن خیلی زیاد بوده، تو سرما میگه این بچه سرما میخوره، بچه بحث بچه ها سا سقارا و الا بزرگا که حتما از ذوالحلیفه باید محرم بشن، اما این بچه ها تو سرما میخورن، حضرت فرمودن خب از اینجا نمیخواید برید از جحفه بشید، یا از همینجور تورا که میرید نزدیک مکه اونجا محرمشون بکنید. خب روایت بعدی هم 14824 و به اسناده عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن الفزیل قال سألت ابا جعفر الثانی علیه السلام عن السبی متى یحرم به قال ازس اره، وقتی که به اون نقطه اون سرزمین که بین راه مدینه و مکه و نزدیک مکه هست اونجا محرمشون کنید که سرما نخورن و اذیت نشن. خب 24 چیزم حرامه برشون، اختیارم دست خودشون نیست، امکان داره براتون زحمت بشه. یکی روایات باب 17 بود که این روایاته، روایات باب 20 رو هم فردا بخونیم، وقت بعد ببینیم که خب این روایات استحباب از کجاش در میاد، به کدومش میشه استناد کرد و آیا تعارضی بین این روایات هست یا نه، و نظر انشاءالله نهایی رو عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.